الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعلي الرسول المستعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى قسمتی که می‌فرماد و اعزکم به خدا، یعنی خداوند شما را عزیز داشته است با هدایت خیش. اینجا یه مقدار بحث باید عمیق‌تر مطرح بشه، چون این بحثش عمیق اصلا. ما سعی می‌کنیم این شب‌ها یه جوری بحث صحبت باشه که همگان استفاده کنند، ولی گاهی وقت عبارات توضیحاتی میخواد که مجبوریم برای باز شدن مطلب یه مقدار تخصصی تر صحبت کنیم. اینجا که میفرماد و اعزکم به خدا، خداوند شما را عزیز داشته است با هدایت خیش. ببینیم یعنی چی خداوند شما را عزیز داشته است با هدایت خیش. عزیز، عزت به چه معناست و چه ربطی داره به هدایت اصلا؟ عزت چه ربطی داره به هدایت؟ و بعد ببینیم که عزیز خدا کیه، چه کسی میشه عزیز خدا؟ عزت در لغت چند تا معنا براش گفتن. یک معنای عزت به معنی نفوذ ناپذیره، به چیزی میگیم عزیز که نفوذ ناپذیر باشه. مثلا عرب میگه ارضٌ ازاز، یعنی زمینی که آب درش نفوذ نمی کنه، میگه ازاز. حالا اون کسی که نفوذ ناپذیره میشه عزیز. این یک معنای عزته و عزیزه. یک معنای عزت میگه غالبیه که مغلوب نمیشود. عزیز اون غالبیه که هیچ وقت مغلوب نمیشه. البته معانی دیگه‌ای رو هم برای عزت گفتن، ولی مشهورش اینه که عرض کردیم. خب اون نفوذ ناپذیری چه ارتباطی با هدایت داره؟ کسی که هدایت بشه نفوذ ناپذیر میشه؟ بله. از جانب کی نفوذ ناپذیر میشه؟ از جانب شیطان، از جانب دنیا. یعنی شیطان، دنیا، هوای نفس نمیتونن درش نفوذ کنن. اون کسی که هدایت شده. اما اون کسی که هدایت نشده مورد نفوذ دنیا و شیطانه. آقا امیرالمومنین به کمیل که یکی از شاگردان خاص حضرتش بود که بعدن هم به دست حجاج به شهادت رسید، که اکثر شیعیان امیرالمومنین شاگردان حضرت رو تک تک مثل قنبر، کمیل، میسم اینا تک تک توسط بنی امیه به شهادت رسیدن. کمیل هم از کسانی بود که به دست حجاج به شهادت رسید. احادیث خیلی نابی رو از امیرالمومنین نقل کرده کمیل. میگه یک بار حضرت به من فرمود که کمیل، مردم سه صنفن: عالم ربانی، یا عالمیست ربانی یعنی انسانی کامل، خود مثل خود امام. امام اون عالم ربانیه که به کمال رسیده، بهش میگیم انسان کامل یا عارف کامل. این یه صنف از مردمن که خب خیلی هم عزیز الوجودن، خیلی نایابن، کمیابن. صنف دوم متعلمون علی سبیل نجاح، شاگردی که در راه رستگاری حرکت میکنه. شاگردی که شاگرد، وقتی میگیم شاگرد یعنی استاد داره، یعنی امام بالا سرشه، کسی که وصل به امام و زیر نظر او داره تربیت میشه، هدایت میشه. متعلمون علی سبیل نجاح، اینو این دو صنف. یا طرف عارف کامل، انسان کامل، یا زیر نظر امام و انسان کامل داره هدایت میشه. این دو گروه. و مابقی همجون رعا، دیگه مابقی مردم خرمگسانن. یتبع کل ناقن و یمیل مع کل ریح، یعنی دنبال هر بانگی میرون و هر بادی اینها را به این سو و آن سو میکشانه. یه صنف گفت کاملا به مقصد رسیدن، سیرشون به انتها رسیده که دیگران رو دستگیری میکنن. یه ده هستن دستشون تو دست این انسانهای کامله، شاگردی هستن که دارن سلوک میکنن زیر نظر امام، متصل به ولایت هن. ما بقیه مردم فرمود دیگه خرمگسانن، یعنی اگر در مسیر ولایت نباشه، در مسیر کمال نباشه، هلاکه. در خود اصول کافی روایتی می فرماد که هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک است آن کسی که حکیمی ارشاد کننده بالای سر او نیست. استاد امام بالا سرش نیست، این هلاکه، این هلاک طرف. وقتی امام بالا سرش نبود هدایت نداره، چون نمیبینه حق و باطل کدومه. امام خودش که دارای نوره، اصلا امام میگیم الامام نور الله، امام نور خداست. نور باعث چی میشه؟ باعث دیدن میشه. جایی که نور نیست انسان نمیتونه ببینه. اون کسی که امام دارد نور داره، حق و باطل رو میتونه ببینه. اما اون کسی که امام نداره نمیدونه حق کدومه باطل کدومه. لذا یتبع کل نائغ، دنبال هر بانگی میرود، هر صدایی که بیاد دنبالش میدوه. هر یمیل و مع کل ریح، هر بادی این طرف اون طرفش میکنه. یعنی یه موقع مردم میدونن با مسلم ابن عقیل بیعت میکنن، اینم میدوه، بادی آمده دیگه، اینم با مردم حرکت میکنه. یه موقع میبینه مردم از مسلم برگشتن، اینم بر میگرده، چون بصیرت نداره اصلا که ببینه حق و باطل کدامه. دنیا میتونه درش نفوذ کنه، دنیا میتونه درش نفوذ کنه، تبلیغات میتونه درش نفوذ کنه. حالا یه موقع تبلیغات مردم، یه موقع تبلیغات ماهواره است. ماهواره چی تبلیغ میکنه، اینم میفته تو دهنش، میگه آره این جوریه. نگاه میکنه ماهواره، تبلیغات ماهواره چی میگه، اینم همونو نشخوار میکنه. روایت داریم در مورد دجال که بعضی ها گفتن همین ماهواره است، که خلق کثیری دنبالش را میفتن، همه چشم میدوزن ببینن این ماهواره چی داره میگه، چی رو تایید میکنه چی رو رد میکنه. اینا هم تایید میکنن یا رد میکنن، چون با هر بادی این ور اون ور میشن دیگه. عزت نداره، عزیز نیست، نفوذ ناپذیر نیست. دنیا به راحتی میتونه درش نفوذ کنه، حرف دیگران وزوز کنن در گوشش درش نفوذ میکنه. چهار نفر پیدا میشن میگن این راه غلطه تو داری میری، بر میگرده. چهار نفر دیگه میگن نه بابا درسته، برو، میره. با هر بادی این ور اون ور میشه دیگه. بصیرت نداره، عزت نداره، یعنی چون نور ولایت همراهش نیست. در ذیل آیه و من لم یجعل الله له نور فما له من نور، آیه قرآن میگه کسی را که خدا برای او نوری قرار ندهد فما له من نور، او نوری نداره. میگه یعنی کسی رو که خدا امام براش قرار نداده باشه نور نداره. امامی که راه رو نشون میده به انسان، امامی که انسان ازش تبعیت میکنه، شاگردش میشه. که راه کدامه و چاه کدامه. در روایتی می‌فرماد امام صادق به یکی شیعیانشون می‌فرماد که شما شیعیان انتم نور الله فی ظلمات الارض، شما شیعیان نور خدا هستید در ظلمات زمین، در تاریکی‌های زمین شما نور خدا هستید. یعنی دیگران اگه دنبال شما بیان به نور شما نگاه کنن میتونن تشخیص بدن امور رو، ولا به چاه میفتن چون در ظلماتن. و اعزکم به هدا، خداوند شما را عزیز داشته است با هدایت خیش. چون شما را هدایت کرده شما عزت پیدا کردید، دیگه حرف هر کسی این ور اون ورتون نمی کنه. به شک نمی افتید که حق کدامه باطل کدامه. عمار یاسر می دونید از اول کسانی بود که اسلام آورد، پدر و مادرش هم شهید شدن، یعنی یاسر و سمیه جز اول شهدای اسلام بودن. میگه اون روزای آخری که رسول خدا، ایام آخر عمر رسول اکرم بود، یه بار دست منو گرفت گفت عمار اگر همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت طرف دیگر، تو برو اون طرفی که علی داره میره. اگه همه رفتن به او، همه میگن اینجوری درسته، علی ابن ابی طالب گفت نه این یکیه، تو برو دنبال اونی که علی داره میره. چون هدایت شامل این شده، خداوند اینو عزیز داشته با هدایت خودش، چیزی نمیتونه گمراهش کنه، چیزی نمیتونه درش نفوذ کنه، دنیا نمیتونه درش نفوذ کنه. نه دنیا نمیتونه درش نفوذ کنه، شیطان هم نمیتونه درش نفوذ کنه، نفوذ ناپذیر شده، شیطان درش نفوذ نمیتونه کنه. روایتی بخونیم. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا امام که الهاماتی داره، القاعاتی داره، اشراقاتی داره، امام از کجا میفهمه که این مطالبی که بهش الهام میشه شیطان بهش الهام نمیکنه، شیطان بهش القا نمیکنه؟ آقای توضیحاتی دادن براشون، فرمودن اگر القا از جانب شیطان باشه، طرف یک حالت تحریش، سردرگمی، کلافگی بهش دست میده. چون هر القا یه موقع از جانب شیطانه، یه موقع از جانب رحمان، از جانب خداوند سبحانه، یک موقع از جانب فرشته است، از جانب فرشتگان القا الهام میشه. هر کدوم از اینا یه حالات مخصوصی داره. مثلا وقتی فرشته چیزی رو الهام و القا میکنه، یک خنکی طرف در سینه خودش احساس میکنه. فرماد وقتی از جانب ملک باشه، فرشته باشه، یک خنکی در قلبش احساس میکنه. از جانب شیطان اگه باشه، سردرگمی و کلافگی دست میده بهش. بعد در ادامه آقا فرمود تو فکر میکنی شیطان جرأت میکنه طرف امام شما به چرخه؟ شیطان اصلا جرأت میکنه طرف امام شما به چرخه؟ شیطان جرأت نمیکنه. چرا جرأت نمیکنه؟ مگه چی میشه؟ مگه اگر شیطان طرف امام به چرخه چی میشه؟ چه اتفاقی دست میده؟ همون جوری که شیطان وقتی نزدیک میشه به یه آدم مجرم، مستش میکنه و طرف گیج و منگ میشه، یتخبطه الشیطان من المس، شیطان گیج و منگش میکنه با مس کردنش. وقتی شیطان کسی رو مس میکنه، گول میخواد بزنه، طرف جا جوری گیج میشه اصلا متوجه نمیشه چه کاری داره میکنه و قدری مست میشه گیج میشه اون لحظه اصلا نمیفهمه چی داره میکنه، جوری شهوت برش غلبه میکنه، جوری غضب برش غلبه میکنه، حرص برش غلبه میکنه، بعدن خودش نگاه میکنه میگه اه این من بودم این کارو کردم. شخصی میگفت یک راننده تاکسی، راننده ماشینی بوده، یک دختر و پسری رو، یک نامزدی رو سوار کرده بوده، میبره رسونه شهر دیگه، که این یه نقشه میکشه تو همون ماشین که پسره رو میکشه و به دختره تجاوز میکنه و بعد گیر میفته. میگفت خودش این میگفت آقا من این من بودم این کارا رو کردم، من اصلا اهل گناه اینجوری ها نبودم، آدم کش نبودم. جوری گیج میشه چون شیطان رو راه داده در خودش ها که دیگه اصلا چیزی حالیش نمیشه، مثل آدم برق گرفته، برق میگیره چه چجوری عقلش زائل میشه اون لحظه. حالا وقتی یک کسی مؤمن بود، ایمانش قوی بود، مؤمن مسجد ندیده نه ها، مؤمن واقعی، حقیقتا ایمان در قلبش بود، اگر شیطان طرف این بچرخه و بخواد اینو مست کنه، خود شیطان دچار اون حالت میشه، خود شیطانو برق میگیره. همون جوری که آدم گناهکار اگر شیطان مستش کنه طرف گیج و منگ میشه، برق گرفته میشه، اگر مؤمن کامل رو شیطان جرأت کنه یه وقت طرفش بچرخه مستش کنه، خود شیطان بیچاره میشه. به خاطر این فرمود شما فکر میکنید شیطان جرأت میکنه طرف امام شما بچرخه؟ اصلا جرأت نمیکنه، نه طرف امام، حتی طرف شیعیان اونها جرأت نمیکنه به چرخه. طرف شیعیان اونها جرأت نمیکنه به چرخه. روایت بخونیم، فرمود تا موقعی که انسان مؤمن نمازهای پنجگانه رو سر وقت با حضور درست میخونه، شیطان جرأت نمیکنه نزدیک بشه بهش. اما وقتی سهلنگار شد تو نماز، نمازاش یکی در میون خوند، نماز صبحش قضا شد، اون وقت شیطان نسبت به این جری میشه. جری یعنی پررو، جری یعنی به زبان ما میشه پررو، نسبت به این پررو میشه، جرأت پیدا میکنه نسبت به این. مثل اینکه یه نفر از یه کسی میخواد دعوا کنه باش میترسه، اما یه بار که دعوا میکنه طرفو میزنه، دفعه بعد دیگه پررویه، نسبت به اون دیگه ترسی نداره. شیطان این حالت پیدا میکنه وقتی طرف نمازهاشو سبک میشموره. نمازها رو فرمود مؤمن درست بخونه، شیطان اهل ولایت رو شیطان جرأت نمیکنه سمتشون بچرخه. اگرم خطایی میکنن مال نفس خودشونه، مال نفس خودشونه. چرا شیطان جرأت نمیکنه؟ چون اینا عزیز شده اند، عزت پیدا کردن، عزت یعنی نفوذ ناپذیر، نفوذناپذیر شدن، شیطان نمیتونه طرف اینا بچرخه. فاعزکم به خدا، خداوند با هدایت شما رو عزیز کرده. اون کسی رو که خدا هدایت میکنه هیچ چیزی نمیتونه گمراهش کنه. آیه قرآنه، فمن یهد الله فما له من مضل. کسی را که خدا هدایت میکند گمراه کننده ای ندارد، چیزی نمیتونه گمراهش کنه. خب پس نه دنیا نه شیطان نمیتواند در حریم این نفوذ کنه و اون رو گول بزنه و از مسیر خارجش کنه، چون عزت پیدا کرده. اما آن کسی که امام بالا سرش نیست، حکیمی ارشاد کننده ندارد، رهبر و هادی نداره، ملعبه دست شیطان میشه. آقا امیرالمومنین فرمود از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان. زاهد جاهل، زاهدی که علم نداره، زاهده ها، اما اهل علم نیست، این مسخره شیطانه. شیطان مسخرش میکنه، یعنی به بازی میگیره شو. چون هدایت شده نیست که شیطان نتونه درش نفوذ کنه. انسان یا خودش باید چشم داشته باشه ببینه، یا اگر کوره دستش تو دست یک چشمدار باشه، دستش تو دست یک آدم بینا باشه. وقتی دستش تو دست آدم بینا بود دیگه که هیچ چاله ای نمی افته. دستش تو دست آدم بینا بود تو دره نمی افته. اما اگر چشم نداشت، یکی صداش میکنه میگه فلانی بیا این طرف، نمیبینه دیگه، میره اون ور. یه عده زیاد از این ور صداش میکنن، میره اون طرف، چون نمیدونه حق و باطل کدوم طرفه. شیطان درش نفوذ میکنه تا چه اندازه؟ تا چه اندازه شیطان درش نفوذ میکنه؟ تا این اندازه که شیطان میشه شریک زندگی این. آیه قرآن ها که خطاب به شیطان، خداوند فرمود و شارکهم فی الاموال والاولاد، برو در اموال و اولاد اینها مشارکت کن. چنان قابل نفوذ میشه شیطان میشه شریک زندگیش، میگه در اموال و اولادشون مشارکت کن. خیلی حرفیه، اولادش میشه شریکی میشه با شیطان، یعنی هم فرزند اینه هم فرزند شیطانه اولادش. مالش هم مال اینه هم مال شیطانه. در روایت امام صادق روحی فداه می فرماد خداوند مؤمن را از نور عظمت و کبریای خیش آفریده است. ان الله خلق المؤمن من نور عظمته و کبریائه، خداوند مؤمن را از نور عظمت و کبریای خیش آفریده است. پس کسی که طعنه بر مؤمن زند، صدمه‌ای به مؤمن بزنه، یا او را مردود شمارد، به مانند کسی است که خدا را مردود شمرده، بعد میفرماد و او از ولایت خدا هیچ بهره ای ندارد و هو شرک و شیطان و او شرک شیطان است. یعنی جزء کسایی که شیطان در نطفش مشارکت کرده تا این اندازه شیطان درش نفوذ میکنه پناه بر خدا. خب فرمود و اعزکم به خدا، خداوند شما را با هدایت خیش عزیز داشته است. چون هدایت شدن عزیزی هستن، کسی نمیتونه برشون نفوذ کنه. گفتیم یه معنای عزت هم چیه؟ غالبی که مغلوب نمیشود. چون عزت دارند، هدایت یافتند، در هر صورتی پیروزند. در هر صورتی اینها پیروزند. چون گفتیم عزت یعنی غالبی که مغلوب نمیشود. ابا عبدالله روایت داره در روز عاشورا نصرت الهی نزول کرد. نصرت الهی پیروزی خدا نازل شد و میخواست بر ابا عبدالله نازل بشه که حق تعالی ایشونو اختیار بهش داد که میخوای نصرت من برد نازل بشه یا دوست داری به لقاء من مشرف بشی، به دیدار من مشرف بشی. که ابا عبدالله لقاء خدا رو برگزید، لقاء خداوند رو برگزید. عزیز مغلوب، عزیز خدا، عزیز کرده خدا مغلوب نمیشه، مغلوب واقع نمیشه. اگرچه به حسب ظاهر پیروزی با ابن زیاد و عمر سعد بود، ولی وقتی قضیه را از بالا نگاه میکنیم میبینیم ابا عبدالله مغلوب نشد، ابا عبدالله غالب شد. چون امام حسین چی رو میخواست؟ مقصودش چی بود؟ هدفش چی بود؟ خودشون فرمودن اورید و ان اسیر رو به سیرت جدی رسول الله و ابی امیر المؤمنین، میخواهم سیر کنم به سیره جدم رسول الله و پدرم امیر المؤمنین، میخوام راه و روش رسول الله پیاده بشه. چون خیلی فساد، رشوه، بی عدالتی، بی مبالاتی در جامعه زیاد شده بود، جوری که دیگه شرابخوری علنی شده بود تو جامعه، مخصوصا اونجاهایی که بنی امیه بودن، علنا مسلمین شراب میخوردن. مگه کسی جرأت داشت شراب بخوره؟ امیرالمومنین فرمود اگه کسی شراب بخوره دفعه اول شلاقه، دفعه دوم شراب بخوره گیر بیفته شلاق، دفعه سوم شلاق، دفعه چهارم اعدامه. چون تو چند دفعه حد میزنن شلاق میزنن؟ فرمود تو سه دفعه حد میخوره. یعنی طرف شراب خورده بگیرنشو، دفعه اول حد، دفعه دوم حد، دفعه سوم حد، دفعه چهارم اعدامه. ولی میگه به قدری فسق و فجور زیاد شده بود ملاهی و مناهی علنی شده بود، علنن قضات رشوه می گرفتن. چون زمان معاویه تمام حقوق قاضیان رو قطع کرد. مردم نمازی که می خوندن، اونایی که دولتی بودن دور برای اینا بودن، تماما به ریا نماز می خوندن. بعضیشون میگن ما جرأت نمی کردیم حقیقتا نماز بخونیم. حالا چه وضعی بوده؟ میگه اگه میفهمیدن کسی با حضور و خشوع نماز میخونه، دردسر درست میشد براش. فقط باید یه صورت ظاهری خوشبی داشت نماز. که ابا عبدالله فرمود اگر اینجوری پیش بره، علی اسلام السلام، فاتحه اسلام خونده است که یزید بخواه بشه امیر المؤمنین، امیر مؤمنان بشه یزید، پیشوای مؤمنان. گفتم سیوطی از علمای اهل تسننه، ایشون نقل میکنه میگه بعد از شهادت ابا عبدالله علمای مکه گفتن بریم پیش امیرالمومنین یزید ببینیم چه اتفاقی افتاد که آخو حسین ابن علی کشته شد. میگه اینها وقتی رفتن کاخ یزید مدتی اونجا بودن و برگشتن، گفتن ما میترسیم هر آینه از آسمان سنگ نازل شود، سنگ ببار از آسمان. گفتن برای چی؟ گفتن ما دیدیم که ایشون علنا شراب میخوره، ایشون علنا زنا میکنه. بعد یه عبارتی داره خیلی عجیب و غریب، میگه با مادران و دختران خودش زنا میکنه و فسق و فجورهای دیگه، که اینا فکر میکردن یزید آدم حسابیه. خب ابا عبدالله فرمود من میخوام سنت جدم رو پیاده کنم. بعد از شهادت چی شد؟ بعد از شهادت ابا عبدالله، اونی که ابا عبدالله میخواست پیاده شد. یعنی مردم شدن بر علیه یزید، فهمیدن بابا این امیرالمومنین نیست. چون الناس علا دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهانشونن، میبینن پادشاهشون چیکار میکنه همون جوری هم. ولی وقتی که دیدن اینا جانشین پیامبر نیستن، تنابشون از زیر این بار کشیدن بیرون، گرهشون از تناب اینا باز کردن، ما دیگه با شما نیستیم. یعنی تون سلوک عملی خودشون رو جدا کردن. خلاصه بحث رو بگیم بریم سراغ مبحث تاریخیمون. و عزکم به هدا، خداوند شما را عزیز داشته است با هدایت خیش. کسی رو که خدا هدایت کنه عزیزه، نه دنیا میتونه درش نفوذ کنه نه شیطان. چگونه هدایت بشیم؟ امیرالمومنین فرمود مردم سه گروه هن: عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجاح، و همجون رعا. اگر جزو همجون رعا میخواییم نباشیم، باید دستمون تو دست امام باشه. چجور دستمون به دست امام برسه؟ به واسطه علما. تو زمان غیبت اون کسی که واسطه بین امام و مردمه علما هستند. عالمان ربانی واسطه بین امام و خلقن، که در اون صورت عزت پیدا میکنیم، عزت میابیم، که دیگه شیطان، دنیا، تبلیغات، هوا و هوس نمیتونه درمون نفوذ کنه. در غیر این صورت هر کی باشه ملعبه دست شیطان میشه، ملعبه دست شیطان میشه. خب بریم سراغ مبحث تاریخیمون. دیشب عرض کردیم وقتی ابا عبدالله از مدینه گریختن طرف مکه، چون احتمال کشته شدن میرفت، احتمال که 100% بود، چون نامه رسیده بود از یزید که یا از حسین بیعت بگیر قبول نکرد گردنشو بزن. مکه شهر امن بود، خانه داشت ابا عبدالله تو مکه، رفت مکه، اونجا از طرف بنی امیه تحت فشار قرار گرفت، اونقدر که گفتیم تجارتی که ابا عبدالله میکرد تمام حوالجات ایشونو باطل اعلام کردن، قسمت اعظمی از مال حضرت رو تصاحب کردن، میخواستن تحت فشار قرار بدن، شایعاتی پشت سر حضرت پخش کردن که فرمود آبروی من رو بردن، رو صبر کردن. چیا گفتن حالا پشت سر آقا؟ تا اینکه از طرف شام عده‌ای به بهانه حج آمدن مکه و اینا مأموریت داشتن که ابا عبدالله رو به شهادت برسونن، اگرچه شده کنار خانه خدا. گفتیم تو حریم کعبه مگس نمیشه بکشی، حرمت داره، اما شامی ها گفتیم این چیزها رو سرشون نمیشد اصلا، چون شام از ابتدا که مسلمون شده بودن به حسب ظاهر تحت حکومت بنی امیه بودن، بنی امیه اصلا اسلام رو قبول نداشتن، لذا اگرچه اسمشون مسلمون بود اما از تعالیم اسلام و حرمت اسلام اینا اصلا سر در نمی آوردن، حرمت خانه خدا، حرمت اهل، این چیزا رو نمی فهمیدن که ابا عبدالله مجبور شد از مکه بیرون بزنه. اما قبل از خروجشون اولین سفیری که ابا عبدالله فرستاد گفتیم به ایران فرستاد، قبل از اینکه جناب مسلم ابن عقیل رو به کوفه بفرستن، اولین سفیر ابا عبدالله به ایران آمد و در شهر ری که همین تهران کنونی میشه، در باغی به نام باغ بهار با سرداران و سپهبدان ایرانی ملاقات کرد و نماینده امام گفت که حضرت خیلی در تحت فشارن و میخوان به ایران مهاجرت کنن، آیا شما میتونید از حضرت محافظت کنید؟ آیا شما میتونید محیط امن برای امام فراهم کنید اگر آقا بیاد ایران؟ که اینها گفتن بله، ما در شمال ایران گیلان و مازندران و کلن طبرستان یک دست با امام حسینن، حاضرن جان و مالشون رو فدا کنن، اونجا پدافند میکنیم، اگر تونستیم حکومت مرکزی ایران رو که دست نشانده بنی امیه است حمله میکنیم و تصرف میکنیم، کل ایران رو از دست اینا در میاریم و شاهمون، اماممون، بزرگمون بشه امام حسین. که نماینده امام فرمود قشون لشکر آماده نکنید، چون ابا عبدالله فرمودن من نمیخوام خون ریزی بشه، فقط به ایران میخوان بیان برای امنیت، چون اونجا جانش در خطر امام. تا اینجا رو شب گذشته عرض کردیم. اما یه نکته تاریخی بگیم، یه مطلب سوالی مطرح کنیم. شما مستحضرید، پای منبرا شنیدید یا اونایی که اهل مطالعه تو کتب خوندن که میگن حدود 12,000 نامه از کوفه رسید به امام حسین که آقا بیا امام ما باش، آقا بیا ما ازت پیروی کنیم. خب تو چه مدتی، تو این فاصله چند ماهه، تو این فاصله چند ماهه حدود 12,000. حالا 12,000 که میگیم، اگر بگن این عدد اغراق‌آمیزه، چون بعضی نامه ها چند نفری نوشته بودن، 20 نفر نشسته بودن دور هم نامه نوشته بودن، زیرشون مهر زده بودن یا اسم نوشته بودن، فلانی 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 فلانی، این مضمون این نامه از طرف ایناست که آقا بیا، که دو تا خورجین نامه بود، دو تا خورجین. چی شد که کوفیا تو این مدت 12,000 نامه فرستادن برای امام که آقا بیا، بیا به شهر ما؟ بعضی از تحلیلگران تاریخی اینجوری گفتن که اینها قبلا هم تک و توک نامه میدادن شیعه ها به امام که آقا بیا قیام کنیم، منتها حضرت میفرمود که ما دیگه زمان امام حسن با معاویه صلح کردیم، ما وقتی بیعت میکنیم دیگه بیعت نمیشکنیم، ما بیعت شکن نیستیم. امام حسن هم که از دنیا رفت به شهادت رسید، باز نامه نوشتن بعضیا. حضرت فرمود ما با معاویه در معاهده هستیم. تا اینکه معاویه از دنیا رفت، معاویه که از دنیا رفت گفتن خب حالا آقا بیا دیگه، حالا که با یزید که بیعت نکردی شما دیگه. اما یه امایی میمونه این وسط، اگر کوفیا اینقدر منتظر مردن معاویه بودن، اینقدر سماجت داشتن در جنگیدن با بنی امیه، پس چی شد که یه مرتبه زدن زیر نامه هاشون؟ آخه خیلی از یه شهر 12,000 نامه بره، میگن حدود چند هزار نفر از کسایی که نامه داده بودن تو لشکر عمر سعد بودن. اینقدر سست، برای چی اینقدر سست بودن؟ اگر اینا واقعا چند سال منتظر بودن که معاویه بمیره و بعد دست به شمشیر ببرن، که نباید اینقدر سست باشن. پس داستان یه چیز دیگه بوده. داستان چی بود؟ داستان از این قرار بود که وقتی در این مجمع که گفتیم در باغ بهار در ایران منعقد شد، گیو فرزند رستم فرخزاد، که رستم فرخزاد خودش در جنگ با مسلمان ها کشته شده بود، پسرش یکی از سپهبودان و سردارانی بود که طرفدار اهل بیت بود، با نماینده امام اومدن طرف کوفه. این نکته رو بگیم، سپهبدان ایرانی گفتن اگر بخواید امام یعنی اجازه بده سپاه تجهیز میکنیم، میاییم امام رو اسکورت میکنیم میاریم ایران، که نماینده امام گفت نه احتیاج نیست. از چه راهی باید میامد امام طرف ایران؟ یه راه طرف شام و سوریه بود که اونجا مرکز خلافت یزید بود، که از اون مرکز نمیشد بیاد. یه طرف طرف یمن و اون طرف ها میشد که مسافرت دریایی میخواست. یک راه عراق بود که گفتن خیلی خوبه، چون اکثر عراقیاتشون شیعه هست، مخصوصا کوفه که پر از شیعه است، بصره که چقدر شیعه داره. این مسیر کاروان امام اگه بخواد بیاد به طرف ایران، اینا میتونن اسکورتش کنن. خب نماینده ایران گیو با فرستاده حضرت رفتن به کوفه. وارد کوفه که شد، رفت سراغ بزرگان شیعه مثل سلیمان ابن سرد خزائی و بزرگان دیگه شیعه. اونجا این مطلب رو مطرح کردن که امام تحت فشار است، میخواد به ایران بیاد، یعنی بیاد از حجاز خارج بشه طرف عراق یا ایران، که با نماینده امام هم صحبت کردن. این شایعه پخش شد که امام حسین میخواد بره ایران. یعنی این قسمتش دیگه حالا میخوام بگم از اینجا به بعد، این تحلیل خود بنده است. این شایعه که پخش شد، اینا دوچار چشم هم چشمی شدن، امام حسین بره ایران. چرا بره ایران؟ خب بیاد کوفه، اینجا که شیعه داریم، این همه اینجا که اینقدر شیعه داره امام، چرا بره ایران؟ لذا این شد که سیل نامه ها رو فرستادن برای امام. تو این مدت کوتاه 12,000 نامه فرستاده شد، دوچار چشم هم چشمی شدن، چرا امام حسین بره ایران؟ خب بیاد کوفه، اینجا مستقر بشه، و الا نمیشه که 12,000 نامه بفرستن بعد این دفعه ول کنن امامو. پس این نامه پشتش سسته. عزیزان ببخشید، ماشین پراید سفید رنگیه با شماره 21B جلو در منزل پارک شده، مال هر عزیزی است، بریم ماشین وردار و مزاحم مردم نباشیم. پراید سفید رنگ، این صلواتی بفرستی. خب کسی نیست ظاهرا اینجا تو مجلس، مال خانوم ها، اگه خانوم ها مگه پراید سفید رنگ هست، جلو در منزل پارک شده. اولین شرط رانندگی، ادب رانندگی اینه که انسان جلو در خونه مردم پارک نکنه دیگه. این چیزی نیست که تذکر بخوایم بدیم، نمیدونم، اولین ادب رانندگی اینه. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی بله. اینا دوچار چشم هم چشمی شدن که این همه نام فرستاده شد برای آقا، و به خاطر همین بود که اینقدر سست بودن. اگر اینا واقعا طالب بودن، تشنه بودن، که نباید اینقدر سستی میکردن. این نامه ها خیلیش از اون چشم هم چشمی فرستاده شده بود، چون خیلی از کسایی که نام فرستاده بودن تو کربلا جز فرمانده های سپاه عمر سعد شدن. نمیشه که نامه بفرستی برای کسی آقا تو امام منی، بعد جز فرمانده سپاهی بشه که باش بجنگی، لااقل فرار میکردی، خب تو جنگ شرکت نمیکردی. پس این نامه ها آبکی بود، این نامه ها آبکی بود. آبکی بودنش چی بود؟ آبکی در آمده بود چشم هم چشمی، چشم هم چشمی اعراب با ایرانی ها، که چرا امام بره طرف ایران، بیاد اینجا ما خودمون میکشیم. شو خب نماینده امام اومد با بزرگان شیعه در کوفه صحبت کرد و جمع رو گفتن چه جور میشه و امام قصد داره که بیاد به این طرف، که آیا شما حاضر هستید از امام حمایت کنید که بزرگان و سران شیعه در کوفه نامه نوشتن که ما حاضریم از امام حمایت کنیم، چند نفر رو دادن نامه ها رو بردن برای امام. این اولین نامه هایی بود که برای امام فرستاده شد. بعد از اون گروه گروه وقتی این شایعه پخش شد شروع کردن نامه فرستادن، که نامه ها که رسید آقا جناب مسلم ابن عقیل رو فرستاد به کوفه، فرمود برو این نامه ها راسته و اونجا بگو که من شاید بخوام برم طرف ایران، اگر شما حمایتم کنید یا به کوفه بیام یا به ایران برم، تازه اگر اعلام آمادگی کنید. و یکی از گره‌های بزرگ تاریخی که خود تحلیلگران تاریخی توش موندن اینجا حل میشه، که من حالا سوالشو میگم، بحثشو انشاءالله اگر عمری بود فردا شب پیرامونش بحث کنیم. و اون اینه، حضرت ابا عبدالله در منزل زباله خبر شهادت مسلم ابن عقیل به ایشون رسید که آقا حضرت مسلم رو با جناب هانی رو در کوفه به شهادت رسوندن. حضرت فهمید دیگه کوفه جای امن نیست، فرستادشو کشتن. سوال اینه پس چرا دوباره حضرت اومد طرف کوفه؟ حضرت که دید کوفیان کشتن سفیرش رو و اون کسی که مهمان خانش بود کشته شد و کوفیان وفا نکرده اند و علیهشن، چرا دوباره اومد به سمت کوفه؟ این یکی از سوالاتیه که مطرحه که تحلیلگران تاریخی جواب دادند، اما جوابشون کافی و شافی نیست، چون باز جای سوال میمونه که انشاءالله اگر شد به امید خدا عمری بود فردا شب اینو پیرامونش بحث میکنیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، قربان لب تشنه تو یا ابا عبدالله. از روز هفتم محرم محاصره کامل شد، لشکر ابا عبدالله به کلی در محاصره در آمد و آب رو به روی خیام ابا عبدالله بستن. این نکته ای رو بگم، دیدید بعضی ها آتش دارن زود به زود تشنشون میشه، میگه ابا عبدالله از جمله کسانی بود که زود به زود تشنش میشد. از بچگی این حالت درش بود، خیلی ها میدونستن زمان پیامبر منتظر بودن ابا عبدالله که طفل بودن بگه تشنم را آب میخوام، بودون براش آب بیارن. قربان لب تشنه توی ها ابا عبدالله، شیعتی محماشر تا ما از بین فذکرون، شیعیان من هر وقت آب گوارا خوردی، به یاد لب تشنه من هم باشی. آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن، جان را فدای مرقد شاه شهید کن. اللهم صل محمد
Yeah. شب شب علی اکبره یا باب الله یا باب الله اما قبل از روزه علی اکبر میخوام یه روزه برات بخونم شاید کمتر شنیده باشی روزه پسر مسلم ابن علی کربلا جناب مسلم به روایتی دوتا پسر داشت یکی به نام عبدالله ابن مسلم ابن عقیل یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله این نوجوان پدرشو که تو کوفه به شهادت رسوندن وقتی میدان را حمله کردن طرفش یا ابا عبدالله میگه یه ملعون یه تیری پرتاب کرد تیر اومد طرف صورت عبدالله دستشو آورد جلو به تیر تیر به صورت نخوره تیر دست و دوخ به پیشانی آموزه 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 هر کاری که دست از پیشانی شد نمیشد این کوفی های نامر ریختن دوره آی حسین میگه بنی هاشم بعد از شهادت پسر مسلم خونشون به جوش آمد دست جمعی حمله کردن طرف دشمن یه مرده به عبدالله صدا زد صبرن یا بنی اموماتی صبرن عزیزای دلم صبر کنید
علت اکثرا جوونه شب علی اکبره میگه تو عراق وقتی میخوان تو کربلا جوونی میخواد ازدواج کنه کت شلوار دامادیشو که لباسشو میپوشه میاد جلو به حرم عبدالله رو خاک میفته یا آقا جوونی مدالم جوونی فدای علی تو فدای جوون از آقا اجازه میگیره بر مجلس دامادیشو برقرار کنه یا آقا یا ابا عبدالله یه تعلق خاطری داره ابا عبدالله بعدی یکی بر آیا 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 اولین نفر از بنی هاشم که میدان رفت علی یکی بر بود اومد با اهل حرم خدا حافظی کنه
اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، یعنی در سخن گفتن، در اخلاق، در منش، در قیافه شبیه ترین افراد رسول الله بود. لذا اهل حرم میگن گبرانی عجیبه یکی دست به شو میبوزه، یکی پیشانی شو میبوزه، دختر کوچولوی در زندان دوره کمرانی عجیبه داداش علی، داداش علی کجا میره؟ یکی قرآن آورده علی و از زیر قرآن میگه اونقدر طول کشید که ابا عبدالله صداش در آمد گفت علی را رها کنید، و انه ممسوس فی ذات الله، علی مست خدا شده، بذارید بره میدان. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ولی وقتی اومد خدمت ابا عبدالله، یا حسین، یا حسین، یا حسین. ارباب مقاتل نوشتن میگه وقتی علی اکبر بخواست بره میدان، میگه ابا عبدالله یه جور نگاه میکرد. آخه ما چند جور نگاه داریم؟ یه نگاه خوشحالیه، یه نگاه غضبه، یه نگاه هم از نگاه یأس ناامیدی. وقتی با ناامیدی نگاه میکرد میگه ابا عبدالله با ناامیدی و علی اکبر اومد میدان علی اکبر صدا زد انا علی ابن حسین من علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أزربكم بالسيف حتى يلتقي ضرب غلام هاشمي علوي. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این کوفیا وقتی نگاه میکردن به جمال علی اکبر یکی میگفت این عیسی مسیحه، یکی میگفت این عیسیست، یکی میگفت این یحیاست، یکی میگفت این محمد مصطفی. یه جلادتی کرد، حمله ای برد، چند نفر رو به خاک و خون کشون، تشنگی غلبه کرده، زره داغ میشه تو هوای زیر آفتاب، بدن داغ میشه، تو اون حرکت سوار اسب شمشیر بزنه تشنشم باشه. میگه سر اسب و برگردون طرف خیمه ها، اومد خدمت ابا عبدالله گو یا ابا این العطش غلبتنی و سغل الحدید اجعدنی، بابا تشنگی داره منو میکشه، بابا سنگینی آهن خزم گرده، بابا
یه جور آم داری به دیام چه خجالتی میکشم آده که ولی جان جلو بیا زبان گذاشی دانه چشمم گفت برو میدان الان از دست جد زیراب میشی بزن علی اکبر رفت میدان این بار که حمله آورد میگه یه ملعونی گفت گناه همه عرب به گردن من اگه داغ این جوون رو به دل مادرش ندار آیا 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 یه مرتبه از پشت نیزه نشست تو کمرت ای وای وای یه ملعونی هم عمود آهنده فرمیستن که فتنه قبل فرسته میگه علی داشت پرت میشد از گردن عصر گرفت از گردن عصر آویزان شد حیوان رفت تو دل دشمن فقط او فقط او اربم اربا میگه ابو عبدالله بالای ذوالجناح نشسته بلند شد رو رکاب ایستاد هرچی نگاه میکنه علی رو نمیبینه اما یه جا دیدی شمشیر رو میره بابا خودشو رسون بالا سر علی اکبر ای جان حسین بدن علی میکن بلدی علی بزرم علی صورت و گذاشت رو صورت خونالون علی اکبر گفت یا بنی قتل الله قوما قتلو خدا بکشه اون گزاری که تو رو کشته ما اجرهم علی الرحمن اینا چه جرأتی داشتن در مقابل خدا و علی انتهاک حرمت رسول علی على الدنيا بعد كلام علي جان بعد الزخاك برزر الدنيا بعد الزخاك برزر الدنيا رابی میگه دیدم یه خانومی بلند قامت از خیمه بیرون زد به سر و زیبه میزنه اومد وسط میدان جنگ آی 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 در زندان بوزه این از رو بده مردی بلند جنگ ابا عبدالله خطاب به علی اکبر میگه علی جان خیز از جا خیز از جا آبرویم رو بخر علی جان همه دار
من نگاه میکنن. خیز از جا، خیز از جا، آبرویم را بخرم، من که قامتم راز نمیشه، خیز از جا، آبرویم را بخرم. علی جان عمه را از بین ما محرم بخرم.
Oh.